پر از شکر آکنده باشی، برو خرقه گرو کن در خرابات، چو سالوسان چرا در جنده باشی؟ به عشق شمس تبریزی بده جان، که تا چون عشق او پاینده باشی. غزلی بسیار زیبا که این بیت آن میتواند شرح آغاز مثنوی باشه، بشنو از نی چون حکایت میکند. اینجا مولانا میگوید اگر خالی شوی از خیش چون نی، چون نی پر از شکر آکنده باشی. یعنی این رمزگشایی میکنه از اون نیی که مولانا مثنوی رو با اون آغاز میکنه. در مثنوی در دفتر چهارم تا بیت 1407 خواندیم، بیتی که در آن میگوید زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. این ابیات در قصه صوفی آمده، قصه صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. قبل از این بیت مولانا داره زیرکی به معنای زرنگی مذموم رو نفی میکنه. داند او کو نیکبخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. این زیرکی مذموم همون حسابگری و در واقع تیش روبه خود بودن و عقل رو برای حفظ انانیت و وضعیت خود به کار انداختنه، که میگوید زیرکی سباهی آمد در بهار، کم رهد غرق است او پایان کار. سباهی یعنی شناگری، هل سباحت را، یعنی این شناگری رو رها کن. هل سباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. یه تو دریا با شنا کردن کسی به جایی نمیرسه، کم آدمی میتونه با شنا کردن در دریا به ساحل برسه. اینجا صحبت از یه رودخونه و یه نهر آب نیست. نیست جیهون نیست جو دریاست این. وانگهان دریای ژرف بیپناه، اونم چه دریایی؟ وانگهان یعنی وانگهی، دریای ژرف بیپناه در رو باید هفت دریا را چو کاه. دریایی که هفت دریا رو میبله. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. میگه فرق عشق با زیرکی، فرق سوار کشتی شدن برای گذر از دریا با شنا کردن. با شنا کردن اغلب غرق شدن، با کشتی عبور کردن اغلب عبور کردن و نجات و رهاییه. این ابیات رو خواندیم نوبت گذشته تا رسیدیم به این بیت. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. خب مصرع اول که روشنه، یعنی بیا معامله کن. این زرنگی و حسابگری و چرک انداختن و دو دوتا چهارتا کردن و نفع و ضرر رو محاسبه کردن و اینایی که همه ما گرفتارش هستیم، میگه اینا رو بذار کنار و اینا رو بده به جاش حیرانی بخر. حیرانی خوبه، زیرکی زن، حیرانی نظره. اینجا نظر در مقابل زن آمده، اینجا نظر به معنای معرفته، زن به معنای معرفت مشکوکه، اما نظر به معنای معرفت صحیح، معرفت درست. صاحب نظر بودن به این معنا، نظر اینجا معناش اونه. و مولانا اینجا حیرانی رو ترجیح میده بر زیرکی. این حیرت و حیرانی در عرفان و در ادبیات عرفانی خیلی آمده. خب حیرت دو جوره دیگه، حیرت مذموم داریم و حیرت محمود، یا بگیم حیرت منفی و حیرت مثبت. خب آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه، یه کسی که نسبت به یه چیزی جاهل محضه، اونم حیرت زده است. ولی یک حیرتی هم هستش که نه در اثر فقدان علمه، در اثر کثرت علمه. یه حیرانی است که ناشی از عدم گنجایش شناسنده است از عظمت امری که قرار شناخته بشه. هر وقت که ظرف شناسایی، ظرف ادراک و معرفت شناسنده، گنجایش حقیقت و واقعیت اون موضوع شناسایی رو نداشته باشه، شناسنده دچار حیرت میشه. این حیرت فرق داره با اون حیرت اولیه، حیرتی که ناشی از جهل مطلقه. و بهترین نمونه این حیرت مثبت، حیرت محمود، حیرتی که فوق علمه، فوق زیرکیه، حیرت در اوصاف و صفات خداست که انسان در مقابل اوصاف خدا مبهوته. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، یعنی وقتی که به خدا فکر میکنه نمیتونه اوصاف خدا رو درک بکنه، رابطه خدا رو با این جهان نمیتونه درک بکنه. درک رابطه وحدت الهی با کثرت این جهان، این یه درک دشواریه. اینجا عارف دچار حیرت میشه، درست مثل یک کسی که در برابر یک اقیانوس بیکرانه طوفانی و مواج قرار میگیره، از مشاهده این عظمت این اقیانوس مبهوت میشه، به حیرت میفته. اون حیرت اولی همون گیجیه. ما به چه کسی میگیم گیج؟ گیج و گنگ و گول و اینا، آدمایی که در اثر قلت معرفت دچار حیرتن، به اینا میگیم گیج. اما اون حیرتی که در اثر هجوم معرفت و عظمت امری که میخواد شناخته بشه، اون حیرت، حیرتی که از این حالت دست میده، این به جای گیجی بهته. آدم در چه مواقعی دچار بهت میشه؟ وقتی عظمت یه امری ذهن او رو در واقع دیگه محدود میکنه، ذهن او قادر نیست که احاطه پیدا بکنه بر مدرک، در این حالت انسان دچار حیرت میشه. و یک فرقی هم هست بین حیرتی که جاهل پیدا میکنه و حیرتی که عالم پیدا میکنه. اینم باز یه نکته است در خصوص حیرت. معمولا جاهلان از نظم و قاعده عمومی دچار حیرت نمیشن. چیزایی که عادیه و تکراریه جاهل رو به حیرت نمیاره. جاهلا تا یه اتفاقی میفته و یک امری برخلاف قاعده رخ میده دچار حیرت میشن. مثلا یک ظرفی گرفته داره عدس پاک میکنه، خب همه عدس ها شکل همن، وقتی وسطش یه چیزی غیر عدس پیدا میکنه، مثلا از صحرا قاطی این عدس ها شده، این توجه او رو به خودش جلب میکنه. از این چیزی که برخلاف قاعده اینجا پیدا شده به حیرت میفته. یعنی جاهلا همیشه در اثر استثناها به حیرت میفتن، ولی خردمندان در اثر درک قاعده به حیرت میفتن. خردمند با درک قاعده حیرت میکنه، اون چیزی که منظم مرتب دائمی تکرار شونده است، این برای جاهل حیرت آور نیست، اما برای عالم این تازه میشه مبدأ تفکر، مبدأ حیرت. او تازه شروع میکنه که چرا اینطوره، چرا همیشه هست، چرا این تخلف ناپذیره. خدا هم در قرآن ما رو به توجه به همین امور عادی دعوت میکنه. خدا میگه شما هر روز صبح بلند میشین میبینین روز شده، پایان روز میبینین تاریک شده، ستاره ها تو آسمون پیدا شدن، پاییز زمستون میشه میبینید ابرا اومدن، ابرا که میان بعدش بارون میاد، برف میاد، همینطور اینا رو میبینید و عبور میکنی. خدا میخواد توجه ما رو به همین چیزا جلب کنه، نسبت به این امور که ما هیچ وقت دوچار حیرت نمیشیم، ما رو دوچار حیرت کنه، در ما سوال ایجاد کنه که اینا از کجا اومده، چطور اینطوره. اما آدمایی که اهل معرفت نیستن، این امور قانونمند طبیعی عادی تکرار شونده براشون اهمیت نداره. یه چیزی اگر یه وقتی غیر متعارف باشه، اونا اون موقع دچار حیرت میشن. به هر حال این حیرت از مقامات بلند عرفانیه و یکی از مفاهیم مهم عرفانیه. عطار که هفت شهر عشق او معروفه، در بیان مراحل سلوک حیرت رو مرحله ششم میداند، قبل از مرحله فنا که آخرین مرحله است. مرحله حیرت آخرین مرحله قبل از فناست. او از طلب شروع میکنه، طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا. حیرت یه همچین مقامیه. شاعران عرفانی عموماً حیرت رو وصف کرده اند، در شعر خودشون آورده اند. یک نمونه از حافظ و یک نمونه از سعدی عرض میکنم. حافظ در این غزل گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، که با ردیف غریب سروده، در دو بیت آخر میگوید که گفتم ای شام غریبان طره شبرنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. اینجا حافظ مقام حیرت رو مختص آشنایان میدونه. آشنایان در مقام حیرتن، یعنی اونی که آشنا میشه با حقیقت اون دوچار حیرت میشه، هر کسی دوچار حیرت نمیشه، حیرت مال اون کسیه که بدونه. این یک اشاره به حافظ. از سعدی هم یک غزل کامل میخوانم که کمابیش همین معنای حیرت در ابیاتش حضور داره. از غزلهای زیبای سعدیه، همش زیباست غزلهای سعدی. بخت آینه ندارم که در اون می نگری، خاک بازار نیرزم که بر او می گذری. من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری. این بی خبر بودن از خود یکی از درجات حیرته که یه وقتی میرسه که سالک از حال خودش بی خبر میشه، این یه درجه از حیرته. درجه بالاترش اینه که سالک از هستی خودش بی خبر میشه، اون درجه بالاتره. من چنان عاشق رویت که ز خود بی خبرم، تو چنان فتنه خیشی که ز ما بی خبری. به چه ماننده کنم در همه آفاق تو را، کان چه در وهم من آید تو از آن خوبتری. که اینم باز اشاره به حیرت خودش داره. برقع از پیش چنین روی نشاید برداشت، که به هر گوشه چشمی دل خلقی ببری. دیده ای را که به دیدار تو دل می نرود، هیچ علت نتوان گفت به جز بی بصری. به فلک می رود آه سحر از سینه ما، تا تو همی بر نکنی دیده ز خواب سحری. خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست، تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری. هرچه در وصف تو گویند به زیبایی هست، عیب آن است که هر روز به طبعی دگری. گر تو از پرده برون آیی و رخ بنمایی، پرده بر کار همه پرده نشینان بدری. عذر سعدی ننهد هر که تو را نشناسد، حال دیوانه نداند که ندیده است پری. این یک اشاره مختصری در باب حیرانی و معنای حیرانی و اهمیت حیرانی. و حالا این حیرت و حیرانی در ادبیات عرب هم نمونه های زیاد داره که دیگه به اونا ما نمی پردازیم. پس گفت زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. عقل قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو که الله هم کفا. از اینجا به بعد مولانا توجه میکنه و توسل پیدا میکنه به مقام پیامبر. ابیات بعد از این دیگه درباره نبی مکرمه. عقل قربان کن به پیش مصطفی، اون عقلی که بهش مینازی بیارو اون رو جلوی پای پیامبر ذبح کن و حسبی الله بگو، بگو خدا منو بسه، خدا منو کافیه، الله هم کفا، خدا کف الله المؤمنین القتال، خیلی در قرآن آمده. همچو کنعان سرز کشتی و مکش، که غرورش داد نفس زیرکش، که برایم بر سر کوه مشید، منت نوح هم چرا باید کشید. اشاره میکنه به آیات 42 و 43 سوره هود که خلاصه نوح به پسرش کنعان گفت بیا با ما سوار کشتی شو. او زیرکی به خرج داد، گفت سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به کوه پناه میبرم از دریا، از موج و طوفان محفوظ میمونم. مولانا میگه اونجوری نباش، همچو کنعان سرز کشتی و مکش، سوار کشتی نوح شو، که غرورش داد نفس زیرکش. زیرک بود دیگه، نفس زیرک او محاسبه میکرد و حسابگری میکرد، او فریبش داد، این نفس فریبش داد، گفت من که برایم بر سر کوه مشید، مشید یعنی برافراشته، کوه بلند، گفت میرم سر کوه بلند، آب به اونجا نمیرسه، منت نوح هم چرا باید کشید، احتیاج به نوح ندارم که بخوام به او التماس بکنم. بعد مولانا مذمت میکنه این کبر و غرور رو، چون رمی از منتش ای بی رشد، که خدا هم منت او میکشد، چون نباشد منتش بر جان ما، چون که شکر و منتش گوید خدا، تو چه دانی ای قرار ای پر حسد، منت او را خدا هم میکشد. میگوید که تو مدعی هستی، میگی که چرا برم منت نوح رو بکشم، فرار میکنی، پرهیز میکنی، خودداری میکنی از اینکه منت نوح رو بکشی، غافلی که خدا هم منت نوح رو میکشه. اینجا یه توضیح راجع به منت باید داد. خب منت بیشتر ممکنه در عرف عامه معنای منفی داشته باشه، مثلا یک کسی میخواد دل یکی رو به دست بیاره، منت او رو میکشه، یک کسی رو ملامت میکنن، اینقدر خودتو خار نکن، منت این و اون رو نکش، منت دونان رو نکش، بحر دونان، اینا رو میگن شاعرها. اما منت یه معنای دیگه هم داره و اون عذر خواستن و سپاس گفتن و در یک کلمه قدرشناسی. به این معنا خدا منت بندگان خوب خودش رو میکشه، یعنی قدر کار اونا رو میدونه. وقتی ما به یکی میگیم ممنون، این ممنون از همین منت دیگه، ممنون که هستیم از دیگران یعنی منت پذیریم، به این معنا که قدر او رو میدانیم و سپاس او را میگوییم، قدر شناسی میکنیم، شکر نعمت رو به جا میاریم. خدا شکوره، خدا قدر شناس اولیاء خداست. به این معناست که مولانا میگه که چون رمی از منتش ای بی رشد، رشد یعنی رشد، رشد یعنی راه شناسی و راهدانی. آدم رشید کسیه که راه درست رو از راه کج تشخیص میده. بی رشد یعنی بی تشخیص، بی تمیز، یعنی نادان. چون رمی از منتش، ای بی رشد، که خدا هم منت او میکشد، به این معنا که خدا هم قدر کار او رو میدونه. چون نباشد منتش بر جان ما، چون که شکر و منتش گوید خدا. میگه جایی که خدا شکر گذار اوست و منت او رو داره، ما کی هستیم که بگیم که ما منت نوح رو نمیکشیم یا پیغمبر رو نمیکشیم؟ تو چه دانی ای قراره پر حسد؟ قراره به معنای جواله. این سابق زیاد بود، کسانی که خر و قاطر داشتند و بار می بردن یه نوع خاصی از جوال داشتن که با تناب به صورت چارخونه بافته شده بود. این علفهای صحرا رو این تو پر می کردن، روی مرکب می زاشتن. اینا رو میگن قراره. تو چه دانی ای قراره پر حسد؟ میگه تو یه سبد پر حسد هستی، تو یه جوال پر از حسادت هستی. منت او را خدا هم میکشد. اینا این سه بیت حولی مفهومه. بعد میگوید کاش که او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. میگه که بهتر بود که پسر نوح شنا بلد نبود. آشنا یعنی شنا. کاش که او آشنا ناموختی، ای کاش پسر نوح شنا یاد نگرفته بود، شنا بلد نمی بود. این براش بهتر بود، چون اگر مغرور به این شناگری خودش نبود، در اون صورت می رفت سراغ نوح. تا طمع در نوح و کشتی دوختی. اگر پسر نوح متکی به این علم شناگری خودش نبود، اون وقت امید در نوح و در کشتی نوح میبست. طمع اینجا به معنای امیده. اون وقت اون موقع امیدوار میشد به نوح و کشتی نوح، و در واقع گرایش پیدا میکرد به سمت نوح و کشتی او. کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. میگه بچه ها که علم و فن نیاموخته اند، راه سیر کردن شکم خودشون رو بلد نیستن. این حیل به معنای چاره و تدبیره. این علوم و فنون رو بلد نیستن، بچه با سادگی، با بساطت، با معصومیت این چنگ میزنه به سینه مادر، و غیر مادر هیچ کسو نمیشناسه، سراغ هیچ کس دیگه هم نمیره و به مقصودم میرسه. کاش که پسر نوح هم اینجوری بود. کاش که همه ما اینجوری باشیم. کاش چون طفل از حیل، یعنی حیله ها، تدبیر ها، این علوم و فنون که ما رو مغرور میکنه، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. یا به علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی. اینجا مولانا دو دسته آدم ها رو در مقابل هم قرار میده. یه دسته کسانی که دنبال علم وحیان و عظمت پیامبران رو درک میکنند، و تا علم وحی دل ربودی از ولی. من درست باید بخونم این مصرع دوم رو. میگوید که این آدم‌ها